دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. بیایید فارغ از داروهای مورد تایید رسمی به مکمل‌های بدون نسخه نیز نگاهی بیاندازیم. اما ابتدا کمی تاریخچه آنها را برایتان بگویم. نزدیک به دو قرن شما می توانستید وارد داروخانه‌ای در ایالات متحده شوید و هر دارویی را که می خواهید بخرید. در سال 1938 دولت فدرال برای حمایت از مصرف کنندگان این حق انتخاب را از بین برد و در همین راستا مجموعه ای از داروها در فهرست قرار گرفتند که برای خرید آنها نیاز به اجازه پزشک بود. آن فهرست بعدها به 5 جدول گسترش یافت و اکنون شامل حدود 400 دارو شده است و هر سال داروهای بیشتری به آن اضافه می شود. این سیستم ایمنی مردم را در اولویت قرار می دهد ولو به قیمت کاهش آزادی انتخاب مصرف کننده و البته کند شدن روند ورود داروها به بازار. این امر بیشتر مردم را ایمنتر می کند. اما برای کسانی که با علائم یا بیماری های نادر دست و پنجه نرم می کنند، این موضوع می تواند مسئله مرگ و زندگی باشد. اگر آنها بخواهند دارویی را امتحان کنند که هنوز طبق استانداردهای پزشکی فعلی آزمایش نشده است، نمی توانند. خوشبختانه پس از نیم قرن از این خط مش و با ارائه بسیاری از درمانهای بالقوه جدید، واشنگتن برخی استثناءات را قائل شده است. قانون بهداشت و آموزش مکمل‌های غذایی مصوب 1994 به تولید کنندگان اجازه داد تا ویتامین‌ها، گیاهان دارویی، مواد گیاهی و روغن‌ها را بدون آزمایش‌های گسترده مورد نیاز برای داروهای شیمیایی به بازار عرضه کنند. شاید این محصولات مؤثر واقع شوند و شاید هم کمکی نکنند. شاید نتیجه به فرد یا جزئیات وضعیت او بستگی داشته باشد. در هر صورت مردم آزاد بودند تا تعادل خود را بین خطر و پاداش انتخاب کنند. این رویکردی مطلوب بود، اما این امر در را به روی ادعاهای مشکوک و امیدهای کاذب نیز باز کرد. مکمل‌های غذایی که ادعا می‌کنند دوپامین را افزایش می‌دهند فراوان هستند و نام‌هایی مانند نورو اسپارک، دوپامین برین فود و دوپاراش کوکتل دارند. آنها مزایایی مانند افزایش انرژی، بهبود خلق و خو و تمرکز و حتی حافظه بهتر را وعده می‌دهند. اما آیا این مکمل‌های به اصطلاح افزاینده دوپامین واقعا مؤثرند؟ همانطور که گفتیم شما نمی‌توانید دوپامین را با مصرف مستقیم آن افزایش دهید. اما رایج‌ترین ماده موجود در این مکمل‌ها التیروزین است که می‌تواند از سد خونی مغزی عبور کند. التیروزین پیشساز الدوپاست که آن نیز پیشساز دوپامین محسوب می شود. یکی از ادعاهای رایج این است که دریافت بیشتر التیروزین می تواند سطح دوپامین در مغز شما را افزایش دهد. اما آیا واقعا می تواند؟ در یک کلمه خیر. مانند این است که بگوییم اگر کلسیم بیشتری بخورم ممکن است دندانهای بیشتری در بیاورم. فقط به این دلیل که ماده خام در دسترس است تضمین نمی کند که بدن از آن به روش دلخواه شما استفاده کند. ممکن است اصلا از آن استفاده نکند یا حتی ممکن است این مواد اضافی باعث مختل شدن تعادل دیگر سیستم هایی شود که تا پیش از این به خوبی کار می کردند. مغز دوپامین را از طریق فرایندهای پیچیده‌ای تولید و تنظیم می کند. هنوز ثابت نشده است که می توانیم این فرایندها را صرفاً با افزودن ماده خام بیشتر تسریع کنیم. به نظر می رسد التیانین هم که در چای یافت می شود هوشیاری ذهنی را افزایش می دهد در حالی که ذهن را آرام می کند. اما ارتباط دوپامین با آن در بهترین حالت فقط یک احتمال است. تیانین اثرات خود را با تعدیل چندین انتقال دهنده عصبی و گیرنده های مختلف در مغز به دست می آورد، به روش های پیچیده‌ای که ما به طور کامل درک نمی کنیم. خلاصه این که بسیاری از شرکت ها بر اساس مطالعات بی نتیجه و آرزوهای قلبی برچسب تقویت کننده دوپامین را روی محصولات خود می زنند. البته در دفاع از مکمل ها باید گفت این محصولات معمولاً سابقه خوبی از نظر ایمنی دارند و بیشتر مردم از آنها به عنوان مکمل استفاده می کنند، نه درمان. 79% از بزرگسالان آمریکایی می گویند که حداقل یک مکمل غذایی مصرف می کنند. کل هزینه های مکمل بیش از 30 میلیارد دلار در سال است و حتی اگر این محصولات در داخل بدن آنطور که تبلیغ می شوند کار نکنند، باز هم می توانند مفید باشند. اثر پلاسیبو یا دارونما را به خاطر دارید؟ افرادی که مکمل مصرف می کنند به هر حال تمایل به داشتن یک زندگی نسبتاً سالم دارند. اگر این مکمل ها به آنها انگیزه بدهند و مشکلی هم ایجاد نکنند، در مجموع مثبت تلقی خواهند شد. افرادی که گزارش می دهند مکمل های غذایی مصرف می کنند، اغلب مصرف الکلشان هم متعادل است، سیگار هم نمی کشند و منظم ورزش می کنند. این افراد پیگیر سلامتی هستند و سعی می کنند توانایی های جسمی و ذهنی خود را به حد اکثر برسانند. تجربه کردن مکمل های به اصطلاح دوپامین غالباً خطر جدی ندارد. اما احتمال اینکه واقعاً باعث افزایش دوپامین یا بهبود چشمگیر تمرکز، توجه، انگیزه یا انرژی شوند بسیار کم است. خلاصه اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، مطمئناً مشکلی دارد. صداهای امیدوار کننده از معده شما. بیایید نگاهی بیاندازیم به یکی از جدیدترین حوزه‌های تحقیق در این زمینه. چه مزایایی ممکن است در دستکاری یکی از مرموزترین سیستم‌های داخلی ما موسوم به میکروبیوم روده نهفته باشد؟ بدن شما مانند یک کلان شهر شلوغ است و شهروندان پر جنب و جوش آن میکروب‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها هستند. تریلیون‌ها موجود میکروبی پوست شما را پوشانده و روده هایتان را محل زندگی خود کرده اند. برخی مضر هستند و می توانند باعث بیماری شوند، اما برخی دیگر مفید و حتی برای عملکرد سالم بدن ضروری هستند و کارهای قابل توجهی انجام می دهند. میکروب های موجود در معده، روده کوچک و روده بزرگ، میکروبیوم روده یا بیوم روده را تشکیل می دهند. اکوسیستمی طبیعی از میکروب ها که به تجزیه غذا، هضم و موارد دیگری کمک می کنند. آنها در تولید ویتامین های ضروری نیز نقش دارند، مانند ویتامین کا برای لخته شدن خون و ساخت استخوان و برخی از ویتامین های گروه ب که سازوکارهای متابولیسم را پشتیبانی می کنند و باید به طور منظم تولید شوند، زیرا بدن نمی تواند آنها را ذخیره کند. این موجودات همچنین از سیستم ایمنی حمایت می کنند، بنابراین بدن را در برابر میکروب های بیماریزا محافظت می کنند. اما از نقطه نظر ما جالبترین کاری که آنها انجام می دهند تولید ترکیباتی است که بر نحوه عملکرد مغز تأثیر می گذارند. خب کمتر کسی می داند که مغز و روده مدام با هم حرف می زنند. بخشی از پیام رسانی آنها از طریق شبکه‌ای از سلول‌های عصبی منتقل می‌شود. برخی دیگر از سیگنال‌ها مسیر شگفت‌انگیزتری را طی می‌کنند. آنها از طریق مواد شیمیایی اثرگذار بر روان که از روده به واسطه جریان خون به مغز می‌روند، منتقل می‌شوند. محققان، طراحان دارو و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی به طور فزاینده‌ای علاقه‌مند به این هستند که آیا می توان بیماری های روانی را با دستکاری بیوم روده درمان کرد یا نه؟ نتایج اولیه دلگرم کننده است. دانشمندان با همکاری داوطلبانی که مبتلا به اختلالات عمده ناشی از افسردگی بودند، آنها را با یک مکمل پروبیوتیک حاوی 3 گونه باکتری درمان کردند. اول لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس که معمولاً در ماست یافت می شود. دوم لاکتوباسیلوس کازئی که در تهیه پنیر استفاده می شود. و سوم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم که در روده انسان یافت می شود و برای حیات ما ضروری است. محققان هیچ دارویی را به طور مستقیم استفاده نکردند. این آزمایشی با مکمل‌های صرفاً در قالب باکتری‌ها بود. نتیجه از این قرار است. داوطلبانی که پروبیوتیک مصرف کردند درجات افسردگی پایین‌تری داشتند نسبت به کسانی که مصرف نکردند. یافته‌های مشابهی برای استراب نیز گزارش شده است. همانند افسردگی، استراب با عملکرد دوپامین مرتبط است و به نظر می رسد این باکتری ها تا حدی هر دو را تسکین می دهند. این رویکرد ما را به یک احتمال جالب نیز سوق می دهد. آیا می توان از این باکتری ها در درمان افرادی استفاده کرد که به داروهای معمول پاسخ نمی دهند؟ آیا می توان گونه هایی از باکتری ها را یافت که در بدن افراد سالم باعث افزایش دوپامین می شوند؟ دانشمندان دانشکده پزشکی پرلمان در دانشگاه پنسیلوانیا به سؤال آخر پرداختند. آنها نخست عادات ورزشی موشها را بررسی کردند. برخی از آنها زمان بسیار بیشتری نسبت به بقیه روی چرخ ورزش می گذراندند. دانشمندان ابتدا توالی ژنوم این موشها را تعیین کردند و متابولیت های مختلف را در جریان خون آنها مطالعه کردند. اما هیچ یک از این تلاش ها تفاوتی را توضیح نداد. سرنخ واقعی زمانی به دست آمد که آنها بر میکروبیوم تمرکز کردند. برای بررسی اینکه آیا واقعا میکروبیوم عامل افزایش تمایل به ورزش بوده است یا نه، تعدادی از موشهای پرتحرک را انتخاب کردند و آنها را با آنتیبیوتیک برای کشتن باکتری های رودهشان درمان کردند. نتایج چشمگیر بود. زمان صرف شده روی چرخ ورزش 50% کاهش یافت. آنها سپس موشهای آری از میکروب، یعنی موشهایی که از بدو تولد هیچ میکروبی در رودهشان نداشتند، پرورش دادند. این موشها علاقه چندانی به ورزش نداشتند تا زمانی که محققان نمونه های میکروبیوم موشهای پرتحرک را به موشهای آری از میکروب انتقال دادند. پس از آن عملکرد موشهای کم تحرک بهبود یافت تا جایی که خروجی آنها به طور چشمگیری با خروجی موشهای اهدا کننده مطابقت داشت. محققان با استفاده از آنتیبیوتیک هایی که فقط برخی از سویه های خاص باکتری ها را به طور انتخابی از بین می بردند، سرانجام دو سویه خاص را یافتند که مسئول افزایش عملکرد ورزشی بودند: یوباکتریوم رکتال و کوپروکوکوس یوتاکتوس. این باکتری ها نوعی متابولیت به نام آمینهای اسید چرب تولید می کردند که باعث افزایش سطح دوپامین در طول ورزش می شد و انگیزهشان را بالا می برد. البته حداقل برای ورزش کردن و دست کم در میان موشها. هنوز مشخص نیست که چگونه می توانیم این پژوهش را به مزایایی برای خودمان تبدیل کنیم. اما بیایید به چند کاری فکر کنیم که می توانیم همین حالا انجام دهیم. اگر میکروبیوم ها واقعا انگیزه دوپامینرژیک را افزایش می دهند، می توانیم بلافاصله آنها را بهبود ببخشیم. رژیم های غذایی غربی میکروبیوم های ضعیفی را پرورش می دهند. یک راه خوب برای شروع اصلاح آن افزودن فیبر و غذاهای تخمیر شده به رژیم غذایی شماست. مکمل های پروبیوتیک نیز مزایایی دارند، حتی اگر به طور خاص شامل یوباکتریوم رکتال و کوپروکوکوس یوتاکتوس نباشند، باز هم ممکن است مفید باشند. آنها همچنین رشد برخی از باکتری های مضر را مهار می کنند. سویه های باکتریایی دیگری نیز هستند که می توانند مزایای ناشناخته ای داشته باشند.
یه تاکتیک های ناشناخته ای داریم.
پریبیوتیک ها که از فیبر محلول تشکیل شده اند نقش نوعی کود را برای روده ایفا می کنند. رشد یوباکتریوم رکتال و کوپروکوکوس یوتاکتوس را هم تقویت می کنند. اگر سعی دارید انگیزه خود را برای ورزش افزایش دهید، چند قاشق چایخوری، دانه چیای کامل یا آسیاب شده می تواند افزودنی مفید به رژیم غذایی روزانه تان باشد، زیرا فیبر پریبیوتیک موجود در آن بر رشد برخی از گروه های باکتریایی مورد بحث تأثیر می گذارد. هنوز در حال جستجو هستیم. ما به دنبال یافتن روش هایی برای افزایش دوپامین در افراد سالم بودیم، اما به نتیجه نرسیدیم. با این حال، این تلاش همچنان تمرینی ارزشمند و علمی محسوب می شود. ما اگرچه در افزایش دوپامین در افراد سالم موفق نبودیم، اما در نهایت به سرنخهای امیدوار کننده از مسیرهای پیشرفت در آینده دست یافتیم. بیوم روده ممکن است روزی راهی برای افزایش انگیزه ورزشی به ما بدهد. البته این دقیقاً افزایش دوپامینی نبود که ما به دنبالش بودیم، اما اگر به درمانی برسیم که واقعاً انگیزه ورزش را ایجاد کند، میتواند برای برخی نجات بخش باشد و برای همه ما عمر طولانی تری را رقم بزند. حتی اندکی ورزش منظم خطر بیماری های قلبی، فشار خون بالا، سکته مغزی، دیابت و بسیاری از بیماری های کشنده دیگر را کاهش می دهد. همچنین از نظر مغزی، ورزش مستقیماً عملکردهای شناختی را بهبود می بخشد و خلق و خو را تقویت می کند. چقدر خوب می شد اگر یک دارو یا غذا یا مکمل غذایی یا یک قطعه تغییر یافته DNA یا یک باکتری، ویروس یا قارچ پیدا می کردیم که بتوانیم آن را مانند آسپرین ببلعیم تا سطح دوپامین و مزایای آن را فراتر از حد نرمال افزایش دهیم. اما خب در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. اگر سعی کنیم عملکرد طبیعی مغز را فراتر از محدودیت‌هایش تحت فشار قرار دهیم، نتیجه ممکن است افسردگی، اعتیاد یا اضطراب باشد. اگر روزی به تقویت کننده عصبی دوپامین دست یابیم، اولین موفقیت‌ها ممکن است از دستکاری بیوم روده حاصل شود. از طرف دیگر، علم یعنی نگاه کردن به مسیرهای جدید. بنابراین، شاید اولین پیشرفت از جایی کاملا غیر منتظره رخ دهد.
For the white, and when you're passing the wardrobe, what will you take? You worn out her clothes, or someone else attractive first to make it through the playgrounds of your life, all the show, all the showdown, all the world. Oh,